بسم الله الرحمن الرحیم وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون عناصر محوري این بخش از بحث چند تاست یکی فرق بین نعمت الهی و نعمت تبهکاران است که هرچه نعمت است به ذات اقدس اله منصوب است و هرچه نعمت است به سوء اختیار تبهکاران منصوب است بر اساس این تعدو نعمت الله فلا تحصوها و ما بکن من نعمت فمن الله و آیات دیگر تمام اون چه که در این بخش است از قبیل نعم به خدا نسبت داده شد و از قبیل نقم به این شخص تبهکار اسناد داده شد جریان ایتای آیات که نعمت است و کرامت خدا به خود اسناد داد همود به این که آتیناه و آیات ما جریان مشیعت رفعت را به خود اسناد داد فمون برو شئنا و رفعناه بها اینها حسناتی است که به خدا منصوب است ما بکن من نعمتن فمن الله اما جریان انسلاف از آیات که نعمت است و خود این شخص تبهکار منصوب است فمون فنسلت منها جریان حدود الالعرض به گرایش به زمین که سیئه و نعمت است به خود این شخص تبهکار اسناد داد فمود اخلده الالعرض و تبع هوا بنابراین اون چه در این آیات از نعمتها محسوب است به خدا منصوب است و اون چه نعمت است به سوی اختیار اوست مطلب دیگر اون است که همونطوری که حب الدنیا رأس کل خطیئه در این جریان هم حب دنیا نقش محوری را تمام این سیئات داشت این شخص دنیا دوست بود حب نفس هم منشأش حب دنیاست البته حب دنیا رأس کل خطیئه است وقتی انسان خود را دوست داشت هرچه دارد برای خود می خواهد اگر هم آیات الهی را داراست از او به عنوان وسیله استفاده می کند برای تأمین دنیای خود بابی را که مرحوم کلین به اسم آن لعله در کتاب شریف کافی و سایر محدثین در جوامع روایشون باز کردن به عنوان باب مستأکل به علم مستأکل به علم آن است که علومی را که ذات اقدس اله به او عطا کرده است او را در راه باطل صرف کند یعنی یا احقاق باطل یا ابطال حق قهرن چنین انسانی علم را وسیله قرار میدهد برای رهیابی خودش به مقصد بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه هم این است که هرگز کسی از راه باطل به مقصد صحیح نمیرسد این سخن که هدف وسیله را توجیه میکند در مکتب عقل و نقل باطل است اون بیان نورانی از سید شهدا سلام الله علیه است که من ها ول امرا معصیت الله کان افرد ما یرجو و اسرع لمجیع ما یهزه ایرو غالب محدثین از سالان شهیدان سلام الله نقل کردن صاحب تعهد اول هم نقل کرده است یعنی اگر کسی بخواد از راه گناه به مقصد برسد زودتر از دیگران سقوط می کند برای اینکه مقصد صحیح راه صحیح می ترابد با راه باطل که نمی شود به مقصد صحیح رسید هرگز هدف وسیله را تبرین و توجیه نمی کند هدف وسیله خاص خود را دارد و هر وسیله برای رسیدن مقصود خاص تنظیم شده است فرمود اگر کسی بخواد از راه گناه و مقصد برسد زودتر از دیگران به شاه می افتد من ها و امرا به معصیت الله کان احوث به ما یرجو و اسرع لبتی امایت کرد. این شخص در اثر حب دنیا رأس کل خطیئه به پیروی هوا خاص از راه احقاق باطل و ابطال حق به دنیا برسد، زودتر از دیگران سقوط کرده و بدتر از دیگران هم سقوط کرده. مطلب عنصری بعدی آن است که چنین موجودی تقریبا از شیطان هم جلو میزند، که گاهی برخی از شیاطین الانس گرچه ممکن است از ابلیس معروف جلو نزنند ولی از سایر شیاطین جلو میزنند. ابلیس همون کسی بود که سابقه 6000 ساله عبادت همه را یک جا سوزوند، که وجود بارک است امیر المؤمنین سلام الله علیه طبق نقل های قبلی همون به این که این 3000 سنه خدا را عبادت کرد. معلوم نیست که سال دنیا مراد است، یعنی سالی که 365 روز است، یا سال آخرت مراد است که هر روزش که الستن تیمن ما تعدون. یه همچه موجودی اصلا دومی ندارد، تا کنون کسی خلق نشده است، اینقدر غضبناک و عصبانی، اونم رو در روی خدا که محصول 6000 ساله خود را یک جا آتش بده، اونم برای ابد بسوزه. مثل ابلیس کسی نیست، اما شیاطینی که زیر مجموعه ابلیس هست اونا درکاتی دارند. بعضی از اونها از بعضی از انسانها که جز شیاطین الانسان درکه اونها پایین تر است، و بعضی از انسانها که جز شیاطین الانسان درکه اونها از درکه شیاطین الجن بدتر است. پس اگر در این آیه آمده که فاتبعه الشیطان، گرچه این اتبعه به معنای تبعه و لحقه و ادرکه است، اونطوری که فرعون دنبال کرده تعقیب کرده بنی اسرائیل تا به اونها برسد، اینجا معنی پیروی نیست، معنی تعقیب است. لکن اگر هم اینجا اتبعه مهم معنای پیروی باشد، برخی از شیاطین دنبال روی برخی از شیاطین انسان، یعنی بعضی از انسان‌های پلید از بعضی از شیطان‌ها بدترند، درک اونها پایین‌تر است. همونطوری که برخی از مؤمنان پرهیزکار از برخی از فرشتگان بالاترند، درجاتشون بالاتر است، برخی از انسان‌های تبهکار از بعضی از شیاطین تبهکار درکات اونها پایین‌تر است، تا برسد به جایی که در منافقین و درک الاسفر من النار. خب پس گرچه اتبعه به معنای ادرکه و لحقه است، نظیر اون آیاتی که دلالت می‌کند در این که فرعون حرکت کرده تا بنی اسرائیل تعقیب کند، به اونها را ادراک کند و بگیرد، فاتبعوهم، که فرعون شده پیرو بنی اسرائیل، یعنی اونها را تعقیب کرده نه دنبال روی اونها، به معنای تابع بودن نیست این آیه که اونها خیال کردن، ولی چون معنای تبعیت در او اشراف شده است و این کلمه بالاخره دنبال روی را به همراه دارد، میتوان استفاده کرد که بعضی از انسانهای تبهکار از بعضی از شیاطین پسترند، چون شیاطین و انس و جن زیر مجموعه ابلیسند. خب لذا فرمود فاتبعه الشیطان بخان من القابل. آروسی میگوید که اوهن الاغوال این است که ما بگوییم این شخصی که آیات الهی به او داده شد فرعون است، و اطلا علیهم نبر لذی آتینه و آیاتنا، بگن اوهن الاغوار این است. در نوبت های قبل هم اشاره شد که این قول خیلی ضعیف است، و اینکه گرچه در سوره طه دارد که ما آیات را نشون دادیم، اما سخن از ارائه آیات است نه ایتای آیات، و در آیه محل بحث سخن از ایتای آیات است. این ضرب آیه به آیه است که منهی است. در روایات دارد که آیات رو به هم نزنید، من ضرب القرآن بعضه به بعض فقط کفر، نه من فسر القرآن بعضه به بعض. خدا علیه السلام به کمک بعضی از آیات دیگر تفسیر می‌کردند، اونا که خواستن دست جوز را تا دوش قطع کنن، حضرت فرمود نه، دستگاهی به معنی زن، دستگاهی به معنی مرفق است. آیه تیمم داریم، آیه وضو داریم. خود ائمه استشهاد میکردن راه تفسیر قرآن، قرآن را یاد میدادن. اونجا که دارد من ضرب القرآن بعضه و بعض قد کفر، یعنی به هم بریده، به هم، یعنی این آتینا رو با عرینا خلط بکنه. اونجا سخن از ارائه آیه است، اونجا سخن از ایتای آیات است. مطلب دیگر اون است که این تقابل لغوی خیلی از برکات را به همراه دارد. در اینجا این رفعه رو شعنا لرفعناه به ها یه واسطه العقد است بین اون انصراف و بین اخلاد الالعرض. فرمود تنسلخ منها فأتبعه شیطان فکار من غابین. این قبل ولو شئنا لرفعناه بها، این وسط، ولکنه اخلد الى الارض و تبع هوا، این سوم. این لو شئنا لرفعنا که وسط قرار گرفت بین انسلاخ و اخلاد، هم انسلاخ را معنا می کند هم اخلاد را معنا می کند. می فرماید این که اگر ما می خواستیم او را بالا می بود، معلوم می شود اونجا که انسلاخ است یه انسلاخ عمودی است، نه افقی. یه وقت است که مار از پوست بیرون میاد، خب این از کمال بیرون نیامده. یه وقت انسلاخ است، یعنی کسی از اون مرتبه بالا هبوط می کند، مثل این که ذات اقدس اعلاد به خود شیطان فرمود فهبت منها اینکه من از ساغرین. اینجا پایین با باکه اینجا جای تکبر نیست، ما یکون لفرد تکبر فیها، خب اینجا که جای متکبران نیست، پایین برو و بیرون برو. جایی که متکبران اونجا زندگی میکنن اون طبقه سفلای زندگی است. فهبت منها فما یکون لکه انت تکبر فیها، در این منظرت جا برای تکبر نیست، باید پایین بیرون. چنین کار میگن حبوط، چون اون انسلاح در مقابل این رفعت قرار گرفت، معلوم می شود وضعت از حبود است و سقوط. این رفعت اون انسلاخ را توجیه می کند که معنی حبود، چه این که این اخلاد را هم تعبیر می کند که این اخلاد معنی حبود است. اخلاد الالعرض یعنی حبود و صغار و وهن و سستی و ضعف و فرومایگی. زمین از اون جهت که زمین است بد نیست، اما اخلاد به دنیا فرومایگی است. این فرومایگی را ما از اخلاد الالعصر به قرینه تقابل با رفعت بفهمیم. اونجا فرمود ولو شئنا لرفعناه بها، پس معلوم میشه که به رفعت نرسیده است. مقابل رفعت وضعت است و سفالت است و فرومایگی. پس این رفعتی که در وسط قرار گرفت همون انصراف را تفسیر می کند که معنی هبوط است، هم این اخلاد الالعرض را توجیه می کند که معنی سفالت و فرومایگی است. مطلب بعدی آن است که این کلمه قصص مصدر است و معنای مفعول، مثل خلق معنی مخلوق. اینجا قصص که مصدر است معنی قصه است، معنی مقصوص است. اضافه بود فقص و سل قصص، مثل که فهمون خلق الخلق یعنی خلق المخلوق، نگهشان خلق یعنی آفریدن را خلق میکنند. خلق الخلق من غیر رویه، وقتی که در نهج البلاغه آمد از ذات اقدس اله خلق را آفرید، یعنی مخلوق را، وگرنه خلق معنی مصدر یعنی آفریدن را کسی نمی آفریند. که قصص به معنای داستان سرایی را که کسی نمی سراید، داستان را می سراید نه داستان سرایی را. پس قصص مصدر است معنی مفهوم. مطلب بعدی آن است که در قالب این موارد ممکن بود به ضمیر اکتفا بشود، ولی نه تنها به ضمیر اکتفا نشد، با اسم ظاهر ذکر شد، و بلکه اون وضع هم ذکر شد. مثلا در آیه 176 همین سوره مبارکه عراق هم بود که ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. بعد فرمود تا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، خب باید می فرمود تا مثلا هم ذکر اسم ظاهر با اینکه ضمیر مناسب بود برای آن است که تصریح کند و اصل مطلب یک و وسط پلیدی این پلیدان را هم بازگو کند، دو اونگاه یک حلقه ارتباطی باشد برای بعدی که اگر بعد بخواد ضمیر ذکر کند این ضمیر به این مرجع برگردد، سه وگرنه اگر می فهمد ذالکه مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا بعد می فهمد تا مثلهم این کافی بود، اما در بار دوم فهمود تا مثلا القوم الذین کذبوا، هم اسم ظاهر آورد هم وصف شما آورد تا سبب ذکر شود. نکته دیگر آن است که با اینکه مثل را به صورت روشن بیان کرد و فاصله هم با این مثل نبود، به جای اینکه بفرماید هازا مثل القوم الذین کذبوا فهمود ذالک، اصلا نمیخواد اینا در حریم قرآن راه پیدا کنند. اما اونا گاهی کسی در محضر مولا نشسته است ولی اون مولای حکیم نمیخواد او رو دیده بنگرد، میگد او گو. گاهی ذالکه به جای هازا می نشیند تکریما، مثل الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، مثل که بنده ای که در حضور مولا نشسته است به جای اینکه بگوید این مولا بعد اون مولا. گاهی هم مولا برای تحقیر بنده تبهکار به جای اینکه بگوید این بنده بعد اون بنده. در این مورد به جای اینکه خدا فرمود هازا مثل القوم الذین، برای اینکه همین اکنون عبارت تمام شد و جای هازاست نه ذالکه، اما برای تبعید اینها از ساحت قرآن کریم که کلام خداست تعبیر به ذالکه شده است. ذالکه مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فقصص القصص لعلهم یتفکرون. این لعلهم یتفکرون برای همه ما هاست، یک زنگ خطری است که حالا اون زنگ خطر را هم باید عرض بکنیم. بعد فرمود به این که سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا و انفسهم کانوا یظلمون. اینا گرفتار دو تا تبهکاری و مشکل بودن، این که به دین اهانت کردن، آیات الهی تکذیب کردن، این که به خودشون ستم کردن. این چی نیست حالا اینا بتوانن به دین ستم بکنن یا به خدا ستم بکنن، چون هر کسی بد میکند مستقیما به خود بد میکند، اون آثار بلعرض گناه به دیگری میرسد. قبلا این بحث گذشت که اگر کسی در درون اتاق نشیمن خود کنیفی حفر کرد، تمام بوی بد فاضلاب دامنگیر خود اوست. حالا گاهی هم در اتاق باز میشود، یک بادی میزند نسیمی و شامه رهگذر را متاثر میکند. همین ممکن نیست عقلا و نقلا کسی بتواند نسبت به دیگری بد کند. یه قدری که آدم آشنا بشه بعضی از علوم منوش محال این کار، به ذات هر که بد می کند به خیشتن خیش بد می کند، گلو کسی رو بخواد بخوشد بالاتر از قد می کنی، بدتر از قد ذات در حریم خود که من یقتل مؤمن متعمدن فجزاه جهنم و خالدن، اینجا تأمین کرده سایه این گناه و این خطر به دیگر رسید، او حالا بهشت می رود یا نه بهشت هم نرود، بالاخره یه مقداری آسیب می بیند، یه چند لحظه آسیب می بیند، بعد هم مشمول رحمت خداست. هیچ ممکن نیست کسی به کسی ظلم بکند مگر بالعرض، چون که هیچ ممکن نیست کسی به کسی احسان بکند مگر بالعرض. هر کسی احسان می کند اولا به ذات در بار خودش، مثل که در شبستان جان خودش یک گلستانی یه بوستانی تأسیس کرد دائما روح ریحان است، گویم در اتاق دلش باز می شود و نسیمی به آبر می رسد، آبر از کنار او می گذرد، یک بهره شامه او می برد. وگرنه این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، این لام نام پیوند و اختصاص است. هر کسی بد می کند اولا به ذات با خود می کند، ثانیا به بالعرض با دیگری، چون که هر کسی احسان می کند اولا به ذات با خودش احسان می کند، ثانیا به بالعرض با دیگری. رضا فرمود و انفسهم هم کامیان بود. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله یه هدایت تکوینی دارد که اون امر تکوینی است، یه هدایت تشریعی دارد که اون امر تشریعی است. هدایت تکوینی او اسیان پذیر نیست، هر جایی که هدایت تکوینی حق تعالی بیاید همون کن فیکون است و اطاعت رو به همراه دارد، با امر تکوینی حاصل می شود. انما امرو ازا اراده شد ان یقول لا کن فیکون. هدایت تشریعی او با امر تشریعی اوست، امر تشریعی او کار بنده، خدا بنده را دستور میدهد که کاری بکن، بنده مختار است، یا راه حق را طی می‌کند، طریق الهدى طریق الحق له دراده، انا هدینا النجده اما شاکر و اما کفور. خب پس اگر امر تشریعی باشد اسیان پذیر است، و اگر امر تکوینی باشد اسیان پذیر است. آیات قرآن درباره هدایت هم درست است. درباره هدایت تشریعی فرمود ما یه در هدایت کردیم اینا قبول نکردن. نظیر آنچه درباره ثمود فرمود و اما ثمود فهدیناها اما فاستحب بالعمى على الهدى، ما اینا راهنمایی کردیم، اینا بی راه رفتن و حاضر نشدن راهی را که ما به اونها ارائه کردیم پی کنن. آیه 17 سوره بارکه فصلت این است، و اما سمودو فهدیناها اما فاستحب العمى على الهدى، اینا حرمانو گوش ندادن. این هدایت تشریعی است، یعنی با عقل هدایت کردیم، با فکرت هدایت کردیم، از درون با وحی و رسالت و الهام ائمه علیهم السلام و اولیای الهی و انبیاء علیهم السلام، از بیرون این هدایت تشریعی جلوی اختیار و آزادی کسی رو نمیگیرد، این تکمینا آزاد از هر راه رضاست طی میکند. همون ما هدایت کردیم، اما اینا کوری را بر هدایت ترجیح داد. در آیه محل بحث بود من یهد الله فهو المهتدی، بدون تخلف هر کرا خدا هدایت بکند یقینا و مهتدی، این میشه هدایت تکوینی. این همان است که اندما امرو ازار بشن یقولا کن فیکون. این هدایت تکوینی به این آسانی نصیب کسی نمی شود. اگر کسی با داشتن عقل و فطرت از درون، وحی و کتاب و سنت و معصومین علیه السلام از بیرون، معتقد بود، متخلق بود، عامل به احکام بود، چند قدمی پیش رفت، راه گناه برای او باز بود و امتحان خوبی داد و راه تقوا را طی کرد، از اون به بعد مشمول عنایت الهی می شود، میبینیم گرایش به فضیلت دارد، کارهای خوب را به خوبی انجام میدهد، کارهای بد را یا اصلا انجام نمیدهد، یا اگر انجام بدهد خیلی به زحمت انجام میدهد، خیلی باید وادارش بکنند به گناه. چنین آدمی کم کم توفیق آن را پیدا میکند که از یه هدایت تکوینی علاقه‌مند بشود. میبینید قلبش به یک سمت گرایش پیدا میکند، مائل است به یک سمت، وقتی که راه خیر رو مخواد طی کند همه بسارش برش فراهم است. اگر هم خدا ناکرده مخواد دست به گناه دراز بکند، میبینه چندین مانع سر راه بود، میخواد به طرف گناه برود، از اون طرف راه بسته است، از اون طرف یه رفیق رو صدا میکند، از این طرف تلفن میکنند که باش من کار دارم، ده ها مانع ذات اقدس را ایجاد میکند که نیفتد. اگر بخواد یک کار خیر انجام بدهد همه وسایل را خدا فراهم میکند، اما من اعطا و اتقا و صدق برسنا فسن و یسیره و لیسرا، چون که اما من بخل و استغنا و کذب برسنا فسن و یسیره و لیسرا، بعضی ها را اونجا آمده. خب چرا وسیله فراهم کردن چرا اختیار هم در نظام تکوین محدود است؟ برای اینکه آدم اگر چیزی علاقمند بود با اختیار انجام میده. هدایت تکوینی است، برای که با علاقه این کار انجام میده. انسان چرا وقت تشنه شد آب میخوره؟ چون علاقه منده به حیات خود، علاقه منده. چرا گرسنه شد غذا میخوره؟ یه همچه کشش و گرایشی پیدا میشود. اما هیچ که نمیتواند بگه من مجبورم غذا بخورم، نه، اونه که احتیاج به غذا میخورن حال من آمدن، با اینکه میدونن که اگر نخورن میمیرن، خب نمیتونن. اختیار از کسی گرفته نمیشود، اون تیسیر است. یعنی ما وسیله راحت میکنیم. بعضی به زحمت نماز اول وقتی میخونن، بعضی اصلا اگه نماز اول وقتی نخونن بسی چیزی از اینا فوت شده. قرار آن است که اختیار از هیچ کس گرفته نمیشود در هیچ مرحله. خب الان همه ما وقتی تشنه شدیم آب زراب رو میمشیم. یه آدم متقی نسبت به حسنات و مستحبات و کارهای خیر، ولی اون مثل آب زلاله، در حال که میتونه نمیشه. لذا در اون آیه سوره فصلت ثمود ما هدایت کردیم، ثمود نپذیرو. در اینجا به جنس قاطعه فرمود هر که را خدا هدایت بکند او مهتدی هست. من یهد الله فهو المهتدی. خب این که تخصیص از این نیست که بعضی این چیزن بعضی هم کنان میکنه، بس این هدایت ها درسته و در هر دو حال البته اختیار انسان محدود است. به ذات اقدس اله هم وقتی کار را بخواد انجام بدهد از راه مبادی و علل و اسبابش انجام میده. خب پس من یهد الله فهو المهتدی. اما فبود به من یوزلل، کسی که خدا او را گمراه بکند او در حقیقت فرمایش را باخته است. قبلا هم گذشت که هدایت ذات اقدس اله دو قسم است، هدایت ابتدایی و هدایت پاداشی. ولی ازلال ذات اقدس اله یک قسم است، اون ازلال کیفری است. و هرگز ذات اقدس اله ازلال ابتدایی ندارد که ابتداعا کسی را گمراه بکند، بلکه ابتداعا هدایت تشریعی دارد، گرایش دارد، اون الهام درونی هم او را همراهی میکند. و اگر کسی بیراه رفت خدا مهلت بدهد راه توبه به اینابه را باز میکند. طب بیان نورانی حضرت سجاد که انت الذی فتحت لعباده که بابا الی عفو که به سمیته توبه، این راه را باز میکند. اگر دید با همه این راه ها شخص بیراه میلود، اونگاه او را گمراه میکند. پس ازدارش کیفریست نپاداشی. اولا ثانیاً معنای ازلال هم بعد ملکه برمیگردد، یعنی یه چیزی نیست به نام زلالت که خدا به اون بدهد. اون لطف خاص خود را دیگه از اون بعد به اون نمیدهد. ثانیاً که ازلال یه امر عدمی است، یه چیزی است به نام زلالت خدا به کسی بدهد، نه لطفش رها میکند، او را به حال خودش را میگذارد و دون سقوط میکند. مطلب بعدی آن است که هدایت تکوینی تحت اختیار ذات اقدس اله است، ولی مخالف با اختیار انسانی که نیست، چون خدا به اون نسبت میدهد، میدهد اون مهتدی است، قبول کرد. هر موجودی را ذات اقدس اله با حفظ مبادی و عللش او رو رهبری میکند. یه موجود متفکر مختار را از راه اختیار رهبری میکند. مطلب مهم که سرنوشت ساز است برای همه ما این است که ذات اقدس اله در سوره مبارکه انعام خوندیم که فرمود مؤدبانه حرف بزنید و ادیبانه عمل بکنید، کسی را نرنجانید، صبر نکنید بمانند. حتی فرمود بت‌های بت‌پرست‌ها را پوش نگویید، برای اینکه بالاخره این سنگ و چوب گرچه دست تراش اوناست پیش اونا محترم، و اگر شما به سنگ و چوب بت پرست ها در بتکده بد بگویی، اونا هم برمیگردن به معبود شما بد میگوین. لا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدلا بغیر علم. یعنی لا تسب اون اسنام و اوثانی که بت پرست ها اونها را بدون علم یعنی جاهلانه میخوانند، اون اسنام و اوثان را بد نگویی، وگرنه فحش گفتن یه چیز آسانی است. اونم برمیگردن معبود شما را فحش میگوین. لا تسب الذین، یعنی اسنام و اوثان، میدعون من دون الله و یسب الله عبدن غیره. البته یه روزی هم میرسد که اگر نوبت کار ابراهیمی شد دست به تبر بکنید که جعل هم جزاز الا کبیر لهم، اما یه مبارزه خلیلی میخواهد. وگرنه در مبارزات فرهنگی شما اگر بد بگید اونم بد میگن. این یه مسئله که مخصوصا در مبارکه انام گذاشت. یه مسئله این است که ذات اقدس الله خودش از این تعبیرات زیاد دارد، گاهی به عنکبوت، گاهی به مگس، گاهی به حمار، گاهی به کلب. اینا چیه؟ اینا سبه یا نه اینها رازگوییست و رمزگوییست و حقیقت گوییست؟ می فرماد یه ده حمار میگی نه فردا روشن می شود. این فوش نیست. اگر کسی هم چشم ملکوت داشته باشد هم اکنون می بیند. اما اون کاری که وجود باره که امام سجاد سلام الله در سرزمین عرفات کرده است. خب اونایی که اهل ولایت نبودن به چشم شاگرد امام سجاد چی دیده شدن؟ اون شاگرد که به برکت امام سجاد عرض کرد ما اکثر الحجیج و اقل الزجیج، حضرت همون نه ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، حاجی ها خیلی کم هست، نان زیاده است، عرض کرد این همه جمعیت کم هست. حضرت اشاره کرد پرده طبیعی از جلوی چشمان ملکوتی او گرفته شد، او دید در صحرای عرفات هرچه از حیوان هست، به چند نفر ایشیه هست، همونها بودن که اهل ولایت بودن. خب اگر کسی اون برکت نصیب شد واقع را میبینن. اگر ذات اقدس الله همان این هو بالله کل انعام بل هم ازر، این سرد نیست، میگه نه فردا روشن میشه. این هم که فوز مسئله هم که مسئله کل عالمی بی عمل، میگه نه فردا روشن میشه. این سرد نیست، این بیان واقعیت هست. یه عده امروز میبینن، یه عده فردا هم. مطلب مهم آن است که یه وقتی عالمی که خب اگر بخواهن که معجزه انبیا بشه نشون بده، خیلی از معجزات نشون دادن دیگه، چرا اگر میخواستن میدیدن. امروز هم همیشه مخاطب دارد، اگر بخواهن میشود و اگر برهان را بیندیشند برهان را همراهی میکند که انسان رو سیر جوهری که دارد در باطن خود حیوانات گوناگون رو داره میپروراند. منتها از دور اینا دستی بر قرآن دارن، نه به آیات قرآن، نه به مبادی قرآن، نه به احادیث، نه مبادی حدیث هیچ آشنا نیستن. اگر آشنا بشن معلوم شود که انسان دارد یا به سمت فرشته شدن حرکت میکند یا به سمت کون و غرده و بوزنی شدن حرکت میکند. بر تقدیر فرمود به این که یه وقتی کسی بت پرست، ذات اقدس الله فرمود که بت پرستی مثل پناهندگی به خانه عنکبوت است، بیش از این نیست. خب در سوره مبارکه عنکبوت به یه حیوان مثل در اوهن رو بیوت لبیت العنکبوت است، اما این دیگه اونچنون وحناور نیست، این تحقیرآمیز نیست. همو تمسک به ولای غیر خدا مثل اعتصام به بیت عنکبوت است، به این اوهن البیوت لبیت العنکبوت. این یه مثل مال شرک و مشرکین و معبودان هست. یه مسئله هم در سوره مبارکه حج در بخش پایانی سوره حج زد یا ایها الناس داره به مثلا فسته مولن که اون چرا که شما میپرستید مثل ذباب است، که اگر این یسلوب هما ذباب شیئن لا یستنقذون من ضعفت طالب المطلوب، اینا نمیتونن در برابر یه مگس مقاومت کنن، این بت‌های شما که معبود شما و ارباب شما، هم مگس که مطلوب است ضعیف است، همین بت‌های شما که بخوان از خودشون حمایت بکنن ضعیف است. خب اینا ضعیف‌تر از مگس هستن یا در حد مگس. این یه مثالی است معقول، اما اونچنان تحقیرآمیز نیست. وقتی نوبت به انسان‌ها میرسد که به شریعت مرتبطن، حجت بالغی حق به اونها رسیده است، اما عالمان آمدن نبذه و برای ظهورهم، اونگاه مثال حمار است و بدتر از او علمای اینها. این امتی که دین را پس میزنند دو قسم، توده مردم اند و علمای اونها. توده مردم همانن که در سوره مبارکه جمعه مشخص شد که مثل الذین هم به التوراه ثم لم یهتدوا کمثل الحمار یهتدی السبیل. علمای اونها همینن که در سوره مبارکه اعراف محل بحث است که این مثلش که مثل کلب است که وصل علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها. از او بدتر دیگه احدی نیست، از عالم بی عمل بدتر احدی دیگه نیست، از مشرک بدتر است، من که یه عوام است که بخره، از یهودی بی عمل بدتر است، من که یهودی بی عمل برخه یه عوام بی عمل دیگه. اما عالم بی عمل که معاذ الله بعد از این که حجیت کتاب رو اعتراف برای او بیان و روش شد معاذ الله برگردد ندش، اینه که شهاب الدین سهروردی این نامه ای برای فخر رازی نوشت و متن اون نامه تا حدودی در تفسیر آلوسی هست که میگوید این که شنیده ای علما ورثه انبیاین، اون علمایین که به حسن عاقبت متنعمن، نه مترسمین اونایی که علوم رسمی دارن. بعد میفرماند به این که اون عالمی وارث پیغمبر است که علمش شکل عمل بگیره و عملش شکل علم بگیره. این ناظر است به اون شعر معروف صاحب ابن عباد که رق الزجاج و رقت الخمر و تشابها و تشاکر الامر و که انما خمر ولا قده و که انما قده ولا خمر، که اون شعر هم به فارسی به شعرهای روانی در آمده. سهروردی به امام رازی میگوید اون عالمی وارث پیغمبر صلی الله علیه و سلم و وارث انبیاء صلی الله علیه و سلم است که علم شکل عمل بگیرد، از بس این علم و عمل آمیز، از بس ظریف شد، وقتی علم این آقا را میبینید مثل این که دارید عمل دارید، و از بس عملش عالمانه است، وقتی رفتارش رو میبینید مثل اینکه دارید پای درس استاد مینشینید. تشاکل علم و عمل به این است. یه وقتی آدم در جای حرف میزند گاهی عمل میکند گاهی عمل نمیکند، فاصله بین علم و عمل خیلی است. گاهی هرچه میگوید عمل میکند و گاهی هم هرچه دستور داد خودش سابقا عمل میکند، لاغا عمل میکند، معن عمل میکند و عملی او هم به استناد علم است. این علمش از بس شفاف و روشن است که به اتقان عمل رسید و عمل او از بس عالمانه است که شفاف شده رنگ علم گرفته. پس اگر کسی پای درس چنین عالمی که وارث انبیاء است بنشیند مثل که دارد میبیند او عمل، اگر عمل او را ببیند مثل که دارد کتاب او را، این تشاکل علم و عمل است. بعد در اون نامه مرقوم فرمود به اینکه خطر هوا خطر کمی نیست، بعضی اشیا هستن که مهلکن بعضی مستهلکن. مثلا اگر شما یه ظرف بزرگی از آش تهیه کنید، یه قطره خاک یه قباری تو خودن خاک حرام است، یه مختصر خاک در این آش در این ظرف آش مضروب برود، این دیگه مستهلک است، خوردن او حلال است، خوردن خاک حرام است. ولی حالا چون در مضروب در این آش زیاد رفته مستهلک شده خودش حلال است. حالا اگه یه قطره خون رفته چی؟ این قطره خون مهلک است، مستهلک نمیشود، همه اون ظرف نجس می شود. این چه نیست که حالا این ظرف آش چون بزرگ است یه قطره خون مستهلک بشود، این قطره خون مهلک است، مستهلک نیست. سهروردی به امام رازی میگه یه قطره هوای دریای علم را به هلاکت میرسونه. یه کمی هوا است، یه کمی هوا است مثل یه قطره خونه، کافی است که وقتی در فضای علم عالم را پیدا کرد همه را آلوده کنه. اینه که میگوید دیگران اگر بخواهن از علم علما استفاده کنند، همونطوری که خود علما باید دائما در مراقبت باشند، توده مردم اگر مائلن عالمان راستی داشته باشند و از علوم اونها بهره برن، مرتب دعا کنن که خدا اینا را از خطر هوا نجات بده. اون بیدار دلان علما را دعا کنن که آلوده نشدن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والحمد لله.